الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث دیروز که بحث اجبار بر حجاب بود، یک توضیحی بدم. حجاب خصوصیت نداره، به عنوان یکی از واجبها باید بحث بشه که آیا الزام تارکین واجب به انجام واجب، الزام مرتکبین حرام به ترک حرام، با قوه قهریه جائز است بر مردم یا بر حاکم؟ و اگر جائز هست واجب هم هست یا واجب نیست؟ مشهور قائلند که بر مردم فضلاً عن الحاکم واجب هست، علاوه بر نهی از منکر لسانن، این که اگر نوبت برسد به مرتبه اعمال قوه قهریه، اعمال قوه قهریه بکنند برای منع از منکر، و این را مرتبه ثالثه نهی از منکر می دانند. مرتبه اولا انکار بالقلب است، که مراد فقها از انکار بالقلب اظهار ناراحتی است، اظهار ناراحتی، نه صرف ناراحتی و عدم رضای به منکر که فعل النفس است، اظهار ناراحتی به هر نحوی از منکر. اگر این کافی بود در ارتداء شخص مرتکب منکر از ارتکاب منکر فهو، و الا نوبت می رسد به مرتبه ثانیه که انکار باللسان است، که همون امر به معروف و نهی از منکر است. اگر این هم فائده نکرد، مشهور گفتن نوبت میرسه به مرتبه ثالثه، انکار بالید. بحث است که اگر به حد ضرب برسد بدون اذن حاکم، می توانند خود مردم متصدی بشوند، مرتکب منکر را بزنند تا مرتکب منکر نشوند. مشهور ظاهرشان این است که نخیر، به حد ضرب اگر برسد اذن از حاکم واجب نیست، اما اگر به حد جرح برسد اذن از حاکم لازم است. تعبیری که مرحوم صاحب جواهر میکنه، میگه ظاهر المصنف، یعنی محقق علی و غیره و غیره، الاجماع على عدم توقف الزر الخالی من الجرح على اذن الامام علیه السلام او القائم مقامه. ظاهر محقق در شرایع و برخی از بزرگان این است که اجماع هست بر این که ضربی که مستلزم جرح نباشد برای نهی از منکر نیاز به اذن حاکم ندارد، ولیکن شیخ طوسی فرموده است در کتاب نهایه که امر به معروف گاهی با ید است گاهی به لسان، بعد فرموده است فاما بالید فهو ان یفعل المعروف، امر به معروف یدی این است که خود این شخص امر به معروف با عملش دیگران را امر به معروف کند. کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، و اما این که با تأدیب عملی مثل ایجاد جرح یا ایجاد درد، گوشمالی دادن و یا ایجاد ضرب بخواهد نهی از منکر عملی کند، این جائز نیست مگر به اذن حاکم. الا ان هذا النهي لا يجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسه فان فقد الاذن من جهته اختصر على غيره. مرحوم صاحب جواهر فرمود این مطلب اشکال دارد، و عجیبتر از این مطلب مرحوم شیخ در کتاب نهایه مطلب مقدس اردبیلی است در کتاب مجمع البرهان، گفته است اگر نبود که جواز ضرب در موارد نهی از منکر که توقف دارد نهی از منکر بر ضرب، اگر نبود که اجماعی است جواز آن، قول به جواز مطلق ضرب به صرف دلیل امر به معروف و نهی از منکر مشکل بود. صاحب جواهر می فرماید این مطالب درست نیست. کسی که به نصوص احاطه دارد می داند که نهی از منکر اختصاص به نهی از منکر لسانی ندارد، شامل نهی از منکر عملی به الزام دیگران بر ترک منکر می شود. روایاتی که ایشان مورد نظرشون هست مثل این روایت ابن ابی عمر هست از یحیی بن طویل عن ابی عبدالله علیه السلام، ما جعل الله بسط اللسان و کف الید ولکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا. خداوند در امر به معروف و نهی از منکر زبان آمرین به معروف و نهین از منکر را باز نکرده است و دستان آن را ببند، دستان آنها را ببندد، مبسوط اللسان و مکفوف الید نکرده است مؤمنین را در بحث امر به معروف و نهی از منکر، ولکن جعلهما یبسطان معن. اگر توان داری هم مبسوط اللسان هستید هم مبسوط الید، اگر توان ندارید نه مبسوط اللسان هستید نه مبسوط الید، ولکن جعلهما یبسطان معن و یکفان معن. روایت دوم روایتی است که در نهج البلاغه هم است از امیر المؤمنین، من ترک انکار المنکر به قلبه و به یده و لسانه فهو میت فی الاحیاء. خب در میان معاصرین هم ما فتوای امام رو اول نقل کنیم. امام در تحریر الوسیله دارن مرتبه ثالثه امر به معروف و نهی از منکر انکار بالید هست که بعد از یأس از تأثیر انکار بالقلب و انکار باللسان نوبت می رسد به انکار بالید، ولیکن باید مراتب را حفظ کرد. اگر می تواند حائل بشود بین این شخص و بین منکر اکتفا کند به همین حائل شدن، در را ببندد که او نتواند برود از اون ابزار موسیقی استفاده لحوی کند. و اگر توقف داشت بر تصرف در فاعل، دستان این فاعل را ببندی که دیگر نتواند موسیقی لحوی بزند، یا تصرف در اون ابزار حرام بکنیم، اون ابزار موسیقی را ببریم در کمد پنهان کنیم، یا اتلاف کنیم، این واجب است. اگر این هم کافی نشد، باید به این شخص سختگیری کنیم، او را در تنگنا قرار بدهیم، این واجب می شود. اگر این هم نشد، مجبور بودیم با زدن و ایجاد درد و الم در او گوشمالی دادن، نهی از منکر عملی کنیم، این هم جائز است. بله، اگر منجر به جر یا قتل بشود جائز نیست، مگر با اذن فقیه جامع الشرائط که نائب امام زمان سلام الله علیه است. مرحومای خویم فرمودن مرتبه ثالثه امر به معروف و نهی از منکر انکار بلیت هست به ضرب المعلم رادع عن المعصیه، به نحوی بزنیم اون شخص را که دردش بیاید و دیگر گناه نکنه. ظاهر مرحوم آخویی هم اینه که این واجبه، چون در بحث وجوب امر به معروف و نهی از منکر فرمود سه مرتبه دارد، مرتبه ثالثه‌اش این است. مرحوم استاد فرمودند که احوت در این انکار بلیت به ضرب المعلم استیزان از حاکم شرعی است، و الا بدون استیزان از حاکم شرع در این که این مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشد اشکال است. آی سیستانی فرق گذاشتن، فرمودن گوشمالی میدی یا کتک میزنی، فرق میکنه. یعنی به عبارت اخرى مقصود، حالا تعبیر شاید دقیق نبود، یک وقت تضییق میکنی بر او، تزریق میکنی بر او بدون ضرب او، بحثی نیست. اما اگر میخواهی اعمال قدرت بکنی به این نفع که فرق اوزان بکنی، فرق اوزان فیزیکی، نه گوشمالی که ما عرض کردیم که با تزریق عرفن به او گوشمالی میدهید، نه، اگر حقیقتا بخوای گوش او را بپیچانی، سیلی به او بزنی، او را حبس کنی، بدون اذن حاکم شرع اشکال دارد. تزریق اول، مثلا شوهر کتک نمیزند زنش را برای بیهجابی، تزریق میکند، انفاق واجب را برای او فراهم میکند، اما میگوید حق نداری از منزل بیرون بروی، برای تفریح هیچ کجا تو را نمیبرم. اقل واجب رو در انفاق انجام میده، نه با او حرف میزنه، نه او رو اذن میده خارج بشه از منزل، نه تلفن در اختیارش میگذاره، نه اینترنت در اختیارش میگذاره، که بدترین تزییقات هست در عصر حاضر برای آقایان و بانوان، خب این اشکال ندارد. اما بخواد فیزیکی برخورد کنه، فرق الاذن او الضرب او الحبس، بدون اذن حاکم شرع اشکال دارد. یعنی در اصل جوازش برای حاکم هیچ اشکالی بین فقها نبود. طبعا ظاهر این است که واجب هست، چون در سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر واجب شمردن این را. به نظر ما برای افراد عادی نهی از منکر یدی مصداق عموم های نهی از منکر نیست، چون نهی از منکر غیر از منع از منکر است عملا. ما جعل الله بستل ید ما جعل الله بستل لسان و کفل ید ولیکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا، از نظر ما سندش صحیح است، چون ابن ابی عمر نقل می کند از یحیی بن طویل و ما رواه و ابن ابی عمر، شیخ طوسی در عده گفته است که صحیح است، چون ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی عرفو به انهم لا یروونه و لا یرسلون الا انفقته، ولیکن ظهور در وجوب ندارد، در مقام توهم حضر است. ما جعل الله کفلیت، خدا مکفوفلیت قرار نداد مؤمنین را. در مقام این توهم می فرماد که ولیکن جعلهما یبسطان من و یکفان من. امر به معروف، امر به معروف ظهور دارد در انشاء امر، نه الزام عملی. نهی از منکر هم ظهور داره در انشاء نهی، نه اجبار عملی بر ترک. ولیکن صحیحه عبدالله ابن سنان رو که دیروز خوندیم دلیل بر جواز میتونیم بگیریم، همین صحیحه ابن ابی عمر رو میتونیم دلیل بر جواز بگیریم، جواز نهی از منکر عملی. پس ما دلیلی بر وجوب امر به معروف یدی و نهی از منکر یدی بر عموم مردم نداریم. این صحیحه ابن ابی عمر که ظهور در جواز دارد، و اما حدیث نهج البلاغه هم سندش ضعیف است و هم بیش از این دلالت ندارد که کسی تارک امر به معروف و نهی از منکر باشد. بالمره رأسن من ترک انکار المنکر به قلبهی و به یدهی و لسانهی فهو میتون فی الاحیا. این ظهور دارد در این که هر کس هر سرا ترک کند میت بین الاحیا است. میت فلعیا است، یعنی هیچ خاصیتی ندارد. حالا اونم معلوم نیست کار حرامی از این روایت استفاده بکنیم که این کار حرامی کردند، انسان بی خاصیتی است. حالا نهج البلاغه مرسل هست، سند ندارد. حالا عرض میکنم خدا مکفوف الید قرار نداد. تکوینن کسی مکفوف الید است که بحثی نیست. حالا یا تکوینن از باب اینکه عاجز است، یا از باب اینکه مفاسدی مترتب میشود بر اعمال قوه قهریه، او خارج از بحث است. بحث در اینکه خدا مکفوف الید قرار بدهد انسان را و مبسوط اللسان، نه این فرمود نمیشود. ما جعل الله بست اللسان و کف الید، چه موردی دارد غیر از بحث امر به معروف و نهی از منکر؟ اجازه بفرمایید. صحیحه عبدالله ابن سنان که دیروز خوندیم، جا رجلان الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان امی لا تدفع ید لامسن فقال فحبسها قال قد فعلت قال فمنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال قیدها فانك لا تبرها بشيء افضل من ان تمنعها من محارم الله. و این ظاهرش اینه که جائز است منع دیگران از محارم خدا به حبس یا تقیید، و این ظلم نیست. اون که خصوصیت نداره برای نیکی کردن، نیکی کردن به هر انسانی خوب است. و نه این سعیه که دلیل بر وجوب نیست، سعیه دلیل بر جواز. چرا؟ ببینید اتفاقا فتوای فقها همین بود که من از منکر به ضرب، منتها گفتن به اذن حاکم باشد یا نباشد. تازه جواهر گفت محقق علی گفته اجماع داریم که اذن حاکم هم شرط نیست، اما اگر به اذن حاکم باشد که بحثی نیست. این که مرحوم استاد اشکال کردن در جواز مرتبه ثالثه و همینطور آقای سیستانی اشکال کردن بدون اذن حاکم، خب شاید این سعیه عبدالله ابن سنان رو گفتن متضمن اذن پیامبر بود، پیامبر اینجا اذن داد، مثل روایاتی که در مجهول المالک است که حضرت فرمود که اقسم هو بین اخوانک، فرمودن که خب شاید امام علیه السلام با همین تعبیر اذن داد در صدقه مجهول المالک. دلیل نمیشه که صدقه مجهول المالک احتیاج به اذن حاکم نداره. این خلاف ظاهره، ظاهر اینه که منع دیگران از محارم خدا نیکیه به اوناست، یعنی ظلم نیست. خب وقتی ظلم نیست چرا حرام باشد؟ ضرب دیگران به خاطر ظلم بودن حرام است. وقتی ظلم نیست میزنم او را تا سکته نکند، میزنم او را تا در حال رانندگی خواب نرود، تصادف نکند، میگه ظلم نیست. خب این روایت هم میگه بزن او را تا منکر را مرتکب نشود، این ظلم نیست. پس چرا حرام باشد؟ چرا اصلا نیاز بدون اذن حاکم حرام باشد؟ بله، ما دلیل بر وجوب در این مرتبه ثالثه بر عموم مردم نداریم، حتی شوهر نسبت به همسرش، پدر نسبت به فرزندش. این که مرحوم استاد فرمودن، البته در جواهرم هست، قو انفسکم و اهلیکم نارا، این بیشتر از امر به معروف و نهی از منکر است. شوهر پدر باید حفظ کند اهلش را از آتش با منع اینها از منکر، کتک بزند فرزندش را برای انجام واجبات و ترک محرمات. قو انفسکم و اهلیکم نارا، البته اگر تأثیر دارد، و الا اگر هرچه کتک میزند او بدتر لجبازی میکند که بحث در آن نیست. به نظر ما این آیه تفسیر شده در روایت موثقه به امر به معروف و نهی از منکر. در موثقه ابی بصیر هست که فی قول الله عز و جل قو انفسکم و علیکم نارا قلت کیف اقیهم قال تأمرهم بما امر الله و تنهاهم اما نهی الله فان اطاعوا کنت و قیتهم و این اصاو کنت قد قضیت ما علیک، امر به معروف و نهی از منکر بکنی وظیفت رو انجام دادی. اونم امر به معروف و نهی از منکر هم که عرض شد به صرف لسانه، و الا الزام یدی بر معروف مصداق امر به معروف نیست عرفا. زجر عملی از منکر مصداق نهی از منکر نیست. اما مشروعیت توسل حاکم از راه‌های ممکن و خالی از مفسده اشد که مردم را به معروف بکشاند و از منکر باز بدارد، این اصل مشروعیت آن اريد ان امر بالمعروف. کی میگه حضرت فرمود یعنی اريد ان اجبر الناس على المعروف، میخواهم در اونجا شرایط فراهم بشه بتونم امر به معروف و نهی از منکر لسانی بکنم. وانگهی حالا استعمال که عام از حقیقت، استعمال عام از حقیقت، حالا امام حسین اريد ان امر بالمعروف فرمود مقصودش امر به معروف ولو که مصداقش جهاد فی سبیل الله هست باشد، برفض باشد این استعمال هم از حقیقته. ما ظهور عرفی رو میگیم که شامل الزام عملی به معروف یا زجر عملی از منکر نمیشود. حالا اجازه بفرمایید، مشروعیت توسل حاکم به قوه قهریه مناسبه، چون حجاب که خصوصیت نداره که هر منکری را باز بدارد. خب این غیر از تسالم اصحاب که در جواهر مطرح شد و فقها هم دیدید هر کس اشکالی داشت در غیر اذن حاکم اشکال داشت، غیر از او ما در افطار عمدی صحیحه داشتیم که میگفت فإن علی الإمام أن ينهکه ضربا. دیروز عرض کردم تعبیر نکرد فإن للإمام، این رو بعداً عرض خواهیم کرد. فعل الإمام وظیفه حاکم است که تعذیر کند. خب صوم بله از واجباتی است که ترکش گناه کبیر است، خب اصرار بر ترک حجابم مصداق لا کبیرت لا صغیرت مع الإصرار هست، اینم میشه از کبائر. اجازه بفرمایید، حالا این روایت چون در صومه ترک صوم هم از کبائره، ما میگیم خب اصرار بر صغائر هم مثل اصرار بر بیهجابی از کبائره. و همینطور سید داوود ابن فرقد ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. خب این حد معنی حد مصطلح نیست، حد مصطلح که لکل شیء نیست، چند مورد به خصوص از زنا و عمل شنیع لواط و شرب خمر و قذف اینها حد دارند. اینکه جعل لکل شیء حدا ولی من تجاوز ذلک الحد حدا، این عبادت از اینکه اختصاص پیدا کنه به حد مصطلح، این مراد پس جعل لکل شیء حدا. ترک حجاب حدش چیست؟ حد یعنی بازدارنده، ترک حجاب حدش چیست؟ اون که جعل لکل شیء حدنه، اما این که جعل لمن تجاوز ذلک الحد حدا، حدن یعنی یک منعی بکند، اون که حد نیست، حد یعنی بازدارندگی، اون که استغفار که بازدارندگی نداره، که او بعد از باز داشته شدن تازه میاد آدم میشه میخواد توبه کنه. خب این راجع به اصل مشروعیت، مشروعیت الزام به معروف و الزام بر ترک منکر بر حاکم. وجوبش هم عرض کردیم فإن علی الإمام أن ينهکه ضربا، علی الإمام بله. خب حاکم میگه من چه کنم، نمیتونم، خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا تکوینا هم بتوانم مفاسدی کارشناس ها گزارش کردن بر این اجراء حد مثلا مترتب است، واقعا اگر کارشناس های ثقه‌ای باشن بگن اجراء این حد مقصده مهمه ای دارد، نه اینکه ما عقب نشینی کنیم در برابر دنیا از دستورهای الهی بگیم شرمنده اونها نباشیم، نه واقعا یه مفاسدی دارد که هم است. خب بله حرفی نیست، اما به حکم اولی ما حساب کنیم واجب است بر حاکم در این موارد حداقل در مورد کبائر که اصرار بر صغائر هم کبیره است مردم را به طرق میسوره از منکر باز بدارند. امام در اصطلاح روایات یعنی حاکم عادل، مگه قرینه باشه که مراد امام معصومه؟ مثلا میگه اذا لم ينفق الزوج على زوجته فعل الامام ان يفرق بينهما، یعنی هر مردی که به زنش نفقه نمیداد بره خدمت امام معصوم، یا یبن رسول الله شوهر من به من خرجی نمیده طلاق میخوام، این که اختلال نظام پیش میاد که همه چیز برن سراغ امام معصوم. آقا ظاهر این تعبیر اینه که فعل الامام ان یفرق بینهما یعنی حاکم عادل. خب بگذاریم، بله عرض شود خدمتتون که اینم به تقاضای بعضی از دوستان که گفتن توضیح بدیم، و راجع به اینم که گفتیم که اصلا جای این حرف نیست کسی بگه امر به معروف یعنی معروف عرف، معروف یعنی اونی که عرف است، اونی که ناشایسته است عرفن، نهی از منکر اون که ناشایست و ناهنجار عرفی است، اینم اصلا قابل گفتن نیست. اون موثقه مسعدت ابن صدقه رو خوندیم که کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر، کیف بکم اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر فقیل له و یکون ذالک یا رسول الله فقال نعم و شر من ذالک، کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف فقیل له یا رسول الله و یکون ذلک قال نعم و شر من ذلک، کیف بکم یعنی عرف عام نه تک تک افراد، کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا، یک روزی میاد مردم و الا در زمان پیامبر هم اموی ها اتباع ابو سفیان ها اینها بودن که کانو یرون المعروف منکرا و المنکر معروفا، نه خیر یک روزی میاد عرف تغییر فرهنگ میده، دیدگاهش عوض میشه، اونی که اعتراض میکنه به او میگن مزاحم و فضول، اونی که منکر مرتکب میشه میگن آدم با فرهنگ. خب این فرهنگ اینجور میشه. خب شما میگید معروف یعنی اونی که مردم آن را معروف بدانن، و اصلا شارع مقدس که میگه ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، باید گروهی باشن از شما که دعوت به خوبی بکنن و امر به معروف و نهی از منکر بکنن، نمیخواد بگوید اونی که ناشایست است به نظر ما، به نظر من شارع از اون نهی کنن، اونی که خیر است به نظر من شارع به او هم کنن. شما تو زیارت آل یاسین هم میخونید المعروف ما امرتم به و المنکر و ما نهیت و من اصلا واقعا جا دارد انسان خون بگرید که باید این بحث ها رو مطرح کنه. اینم بحثه، یک مطلبی که از واضحات هست آدم بیاد بحث کنه به خاطر تشکیک برخی از افراد. بحث این است که کسی بگوید معروف یعنی اونی که عرفاً شایسته است، الان بی‌حجابی در عرف منکر نیست. بحث در اینه. حالا بحث اجبار حکومت اجماع داریم، اندل امکان گفت اندل قدرت و استطاعه، میگن در عقد ازدواج شرط کنید مهریه رو اندل قدرت و استطاعه تا شما رو زندان نبرن خانم ها. حالا وجوب اجبار حاکم هم اندل قدرت و استطاعه است. و اون حالا اون بحثیست. حالا یه کسی تشکیک کنه که به نظر ما وجهی نداره تشکیک، اما دیگه بیاییم به آسمان و ریسمان و به رتب یابس متوسل بشیم برای اثبات مطالب خودمون، این درست نیست. اما جهت ثانیه، جهت ثانیه این بود که محارم جائز هست زنان محرم کشف بکنن بدنشون رو، ما عدل عورتین نزد مردان محرم، مردان محرم هم میتونن نگاه کنن. این چند تا مطلب درش هست. یکی این که ما دلیل داریم بر کل محارم، چون محارم یعنی من یحرم و نکاحها، اخت و زوجه محرم نیست، چون یحرم الجمع بین الاختین و ان تجمعوا بین الاختین، اما ام و زوجه محرم است. دلیل داریم هر محرمی جائز است نگاه بهش بکنیم و او هم جائز است نزد ما بی چادر بیاید. بله امهات و نسائکم در آیه میگه حرمت علیکم امهات و نسائکم، در او بحثی نیست. اما در ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، نداره اول دامادهن لسهرهن، اونه که نداره. ولذا بعضی از مراجع عملا خانمهاشون جلوی دامادها چادر سر میکردن، چه از مراجع گذشته چه از مراجع فعلی، حالا یا از باب التزام عملی یا از باب احتیاط فقهی نمیدانم. مخصوصا بعضی ها میگن اگر دلیل سیره است، باید که بعضی ها گفتن سیره بوده که مادر زن در مقابل داماد تستر نداشته به طور کامل، اگه دلیل سیره باشه سیره دلیل لبیه، حالا یه مقدار موهاش بره کنار، اما دیگه با آستین کوتاه و نمیدونم اینها بیاد جلوی داماد، این که دیگه سیره نبوده. ولیکن به نظر میرسه که ما بتونیم از ادله استفاده کنیم. یکیست موثقه سماعه بود، گفت هر کس که نکاح با او حرام است مصافحه با او جایز است. خب البته این در مورد مصافحه است دیگه، نمیشه از مصافحه حتی به روبوسی نمیدونم به دیدن موها اینا تعدی کرد. مصافحه یعنی دست دادن ها، نه مصافحه نه خیر، نگاه کنید لغت مصافحه یعنی ولا یصافحها الا من وراء الصبح، یعنی چی؟ ولا یغمز و کفها، میگه نامحارم یصافحها. بخونم روایت رو که آقا دیگه شبهه نکنن. لا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال لا يحل للرجل ان يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها، و اما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب ولا يغمز كفها. مصافحه اشتباه معنا میکنن، مسافر روبوسی معنا، روبوسی معنا میکنن، نه مسافر یعنی دست دادن. خب این روایت در خصوص مسافر است. دست میده با مادر زنش دیگه. حالا این دلیل میشه بر جواز نظر به مادر زن ما ادا عورتیها، روایت دوم، روایت دوم معتبره عبید ابن زراره، معتبره عبید ابن زراره گفت انا اهل بیت کبیر رب ما یستسه المرأه یا تستخف المرأه ان تکشف رأسها امام رجل بینها و بینه رضا، یا خجالت می کشد یا این کار را سبک می داند، زشت می داند که نزد این شخصی که با او رضا داشته است از یک مادر شیر خوردن سرش را نزد او باز کند و اون مرد هم به سر او نگاه کند. امام می فرماد که ما یحرم و رضا یحرم و بنسب. بر فرض این دلیل بشه که ما بگیم خب شامل مادر زن هم می شود، خب این راجب نظر به موی سره و نظر و کشف موی سر اطلاق نداره، علاوه بر این که مادر زن توی ما یحرم و به نسب عرفاً داخل نمیشه. مادر زن ما یحرم و به سببه، نه ما یحرم و به رضا، نه ما یحرم و به نسب، ما یحرم و به سببه. ولذا اینم استدلال بهش تمام نشد. آقای خویی فرموده غیر از سیره متشرعه که مادر زنها با دامادها رفیق می شدن و کشف رأس می کردن، خیلی هم گیر نمی دادن حالا بعض بدنشون ظاهر بشه، غیر از اون روایاتی که در باب دفن میت داریم، تغسیل میت و دفن میت که داره، که اگر زنی مرد و شوهرش نبود محارمش او را غسل بدهند، یا از سلها زو محرم لها. خب به نظر میسه این دلیل خوبیه. البته در روایت داریم پرده بندازن روی این میت و از روی پرده غسل بدن، ولی آقای خویی میگه خب بالاخره یه مقدار دیده میشه دیگه، بلکه آب میخواد بریزه دیده میشه، و این دلیل بر جواز نظر به محارم هست. حالا ببینیم آیا این جواز نظر مطلقه، همونی که مشهور میگن ما عدل عورتین یجوز النظر، یا نه بعد مراد از عورت هم ببینیم خصوص سوعتینه یا ما بین سرت و رکبه، که آقای خوی احتیاط واجب میکنه محارم بین سرت و رتبه زنای محرم رو نگاه نکنن، انشالله فردا.